قدر فرماندهی
کل قوا میرسن،
دمی کرم یا علی
به گوش ما میرسن.
یه نبرد قسم دون، یه نبرد قسم دون، به شیرها میرویم، به کربلا میرویم.
ایران من آمدیم بهر یاری، ایران من این همه لشکر داری، نسل قدیم نسل عشق و ایثار است، نسل جدید نسل شور و بیداری. ما نسل آنهاییم که ماندن، آنها که دشمن را عقب راندن، پرواز سوی معرکه کردن، تا با نوای کاروان خواندن.
نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بندید همراهان، این قافله عزمه کرب و بلا دارد،
قافله عزمه کرب و بلا دارد.
الرحیل عاشقان، الرحیل عاشقان، سفر با گورخان، قافله عزمه کرب و بلا دارد. چون کربلا دیدن ماجراد ها، چون کربلا دیدن بس ماجرا دارد.
عین امار ولی هر زمان در گوش ما، گاه در جنگیم و گاه رزم ما با فتنه ها، گاه میدان هنر عرصه پیکار ما، عالم سراسر چه در رزم ما دارد،
عالم سراسر چشم بر رزم ما دارد.
این قافله عزم کرب و بلا دارد،
این قافله عزم کرب و بلا دارد.
ایران من خاک جاویدانی تو، ایران من تا ابد ایرانی تو، نسل جدید مثل نسل دیروز است، معتقد است فاتح میدانی تو. میداند آن که حاضر است امروز، مهدی زهرا ناظر است امروز، هم جاد هم حج مهیا شد،
چون کربلا منتظر است امروز. جاده و اسم مهیاست، بیا تا ببریم،
جاده با اسم و حیاز بیا تا برم،
کربلا منتظر ماست بیا تا برم،
کربلا منتظر ماست بیا تا برم.
ایستاده است به تفسیر قیامت خورشید، آن سوی واقع پیداست بیا تا برم. تیغ در معبه که می افتد و برمی خیزد، لقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم، لقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم. چیزی از راه نمانده است چرا برگردیم، آخر راه همین جاست بیا تا برویم، آخر راه همین جاست بیا تا. جاده با
جاده با اسم و حیاز بیا تا برویم،
شما شنونده برنامه زنده به وقت گفتگو هستید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، و خیلی ممنونم که از طریق پل ارتباطی 301035 حال ما رو بهتر میکنید. لطفاً از این طریق نظرات خودتون رو هم به ما برسونید.
پذیرش سراسری حوزه های علمیه خواهران برای سال 1405-1406 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4 به شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به پایگاه اطلاع رسانی pazirish.whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
ساعت 10:35 هست. مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی دارم، آقای پورطالب، کارشناس مسائل منطقه. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای اسدی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای پورطالب. خب همونطور که همه میدونن و شما هم در جریان هستید، ترامپ قبل از اینکه حالا اون شرارت جدید رو داشته باشه بامداد امروز در نوار ساحلی خلیج پارس، بارها از این جمله استفاده کرده که توافق نزدیکه، ولی خب در عمل چیز دیگری رو میبینیم. آیا تکرار مداوم ادعای توافق نزدیکه بیشتر با هدف مدیریت افکار عمومی داخلی آمریکا انجام میشه یا نه قصه چیز دیگری است؟
خب واقعیت امر اینجاست که ترامپ توی تقریبا 100 خورده‌ای روز گذشته، توی 100 روز گذشته، این واژه توافق قریب الوقوع یا مثلا توافقی در راست بارها و بارها به کار برده.
37 بار گفته اینو.
بله دقیقا 37، تا امروز 37 بار این کلمه رو به کار برده. خب این برمیگرده به داستان همون دیپلماسی توییتری و فشار زبانی که بر افکار عمومی چه آمریکا چه سطح جهان میخواد ایجاد کنه. ببینید اون تکنیکایی که به کار میبره، من اینجوری میتونم بیان کنم که این تکنیک قریب الوقوع نشون دادن توافق اصلا برمیگرده به همون اتاق فکر و اتاق فکر جنگ روانی که ترامپ اون رو داره و بارها بارها داره با این شیوه کار رو و عملیات روانی خودش رو دنبال میکنه. اونم دو هدف عمده رو به طور کلی داره دنبال میکنه تو این. یکیش بحث تأثیر بر بازارهای خود داخلی ایرانه و ایجاد نوسانها که مثلا و انتظار داره که مثلا با هر بار گفتن یه سری اتفاقا در بازار داخلی ایران بیفته. دو، مدیریت افکار عمومی خود آمریکا و سطح جهانیه.
آها.
یعنی دقیقا شما ببینید چه زمانی این کلمات رو به کار میبره. زمانی که اتفاقی افتاده چند ساعت بعدش بازار جهانی میخواد شروع به کار کنه. معمولا همیشه بین ساعت 10 تا 2 بعد ظهر، اگر شما توجه کرده باشید، شنوندگان خوب رادیو توجه کرده باشن، بین این ساعتها به وقت ایران میاد توییت میزنه. چرا این کار رو انجام میده؟ به خاطر اینکه بازار جهانی به ساعت ایران ساعت 5 بعد ظهر تازه شروع به کار میکنه. یعنی چیزی هست که در دنیا رواله و اون رو به عنوان یک مرد معامله‌گر میشناسن. خب تکنیک‌های متفاوتی هم به کار میبره.
یعنی یه جورایی بخشی از تاکتیک چانه‌زنی در مذاکره است.
دقیقاً همین جوریه، تاکتیک چانه‌زنی در مذاکره با استفاده از تکنیک‌های مثل ترس و لرز که بیاد یه نمایش اغراق‌آمیزی ارائه بده، یا مثلا تکنیک دروغ بزرگ یا تکنیک شایع‌سازی هدفمند. هر کدوم از این تکنیک‌ها رو شما مد نظر بگیرید، ببینید چه زمانی که اتفاقاتی رو، وقتی اتفاق خاصی مطرح میشه، این موضوع رو مطرح میکنه. و یه تکنیک خیلی بزرگی هم که داره این کار رو انجام میده، استفاده از تکرار، تکنیک تکرار. شما ببینید 37 بار در عین 100 روز، یعنی هر تقریبا 2-3 روز یک بار، اگر میام بگیریم هر 2 روز 2 روز نصفی یک بار ایشون از توافق صحبت کرده. توافقی که اصلا صحبتی ازش حالا عملا نمیشه، یعنی واقعا با توجه به شرایطی که وجود داره،
یعنی اراده سیاسی رو درش نمیبینیم از طرف اونها.
نه، هم از طرف اونها واقعا نمیبینیم، چون تضاد در مطالبات وجود داره. چرا تضاد در مطالبات وجود داره؟ به خاطر اینکه چه یک شکاف بنیادین در پیش شرط هاست. دولت ترامپ دنبال یه توافقی که شامل نمیدونم خلع سلاح کامل ایران باشه به لحاظ هسته‌ای، به لحاظ نمیدونم مشکل نظامی، و در مقابل تهران هم چون تجربه خیلی خوبی داره توی بحث توافقات، عملا دنبال این نوع توافق نیست. و این مورد شده یک بنبست برای این مرد معامله‌گر. من به نظرم میاد که تمام این اتفاقاتی که داره رقم میخوره همش برمیگرده به اون کتاب هنر معامله‌ای که ترامپ تقریبا 40 سال پیش به نگارش در آورده. یعنی مثلا یه سری مسائل رو اونجا مطرح کرده به لحاظ عملیات روانی که الان هنر معامله کردن رو میخواد، فکر کرده مثلا ایران هم مثلا مثل بازار طلا و سکه روز دنیاست بخواد بیزینسمنی رو انجام بده، ولی نمیدونه که واقعا اون شرایطی که الان ایران داره به لحاظ اون ابعاد مقاومت، محور مقاومت و اون جایی که حداقل رسانه‌های ما دارن خوب عملیات روانی انجام میدن و مردم ما کف میدان هستن، خیلی قشنگ دارن کار رو جلو میبرن، به خاطر اینه که ترامپ الان مونده. الان غیر از این موارد بله. یک سری مثلا موضوعات دیگه هم هست. مثلا من میام میگم چرا اصلا این توافق انجام نمیشه؟ آره این خیلی مهمتر از این، چون همیشه ترامپ بحث قریب الوقوع بودن عملیات اون توافق رو داره صحبت میکنه، ولی ما بگیم مثلا چرا این دستیابی به این توافق انجام میشه. یکی از مواردی که خیلی هم مهمه اون فقدان اعتماد عمیق به همدیگره. یعنی ایران پس از حملاتی که از طرف رژیم صهیونیستی و آمریکا به بخش هسته‌ای ما، بخش نظامی ما صورت گرفت، تضمین‌های محکمی نداره که مثلا بگه که باز هم این توافق، اگر این توافق صورت بگیره، باز هم مثلا رژیم صهیونیستی و ایران و آمریکا به ایران حمله نکنن. پس این اون اعتماد دو طرفه وجود نداره که این توافق نهایی بشه. تجربیات گذشتم مثل خروج آمریکا از برجام اینو به ما عملا گفته و این یک بی‌اعتمادی متقابل رو بیان میکنه. یه موضوع دیگه هم که هست بحث اینه که یک اختلافات کلی و کلیدی بین اون مسائل هسته‌ای وجود داره. شما ببینید وقتی که ما بحث غنی‌سازی اورانیوم رو مد نظر میگیریم، حجم و محل ذخیره‌سازی اورانیوم یا مکانیسم بازرسی و حتی ارتباط اون بحث هسته‌ای با بحث موشکی، این موضوعات خیلی برای ترامپ من میگم چون نامفهوم باشه. واقعیت موضوع اینه که ترامپ دوست داره که اون پیشنویس توافقی که میاد بیاد اول زیر دست خودش بخونه و دوباره خط بکشه روی موضوعاتی که اون دوست داره و یک نگاه کلیه و یک فشار دو طرفه داخلی هم هست. این موضوع هم مد نظر بگیریم، این فشار توافق فقط از طرف مثلا ایران نیست، و خیلی از مردم ایران شاید بگن ما اصلا با مذاکره موافق نیستیم، خیلی مثلا خیلی از داخلی ها بگن نه با مذاکره موافق هستیم. دقیقا همین اتفاق بین جمهوری خواهان و دموکرات ها توی آمریکا هم داره رقم میخوره، به خاطر اینه که اون فشارهای داخلی رو مد نظر بگیریم. یه نکته دیگه هم که خیلی رو هم میشه مانور داد اینه که وقتی نقش رژیم صهیونیستی که عملا رژیم صهیونیستی دنبال اینه که هیچ توافق صورت نگیره بین ایران و آمریکا، این ادامه روند رو میخواد، دوست داره همیشه یک مذاکره به بنبست بخوره، مسائل مرتبط با لبنان به بنبست بخورن، با محور مقاومت به بنبست بخورن، چرا که بخواد اون تفکر اسرائیل بزرگ رو برای خودش القا کنه و به دنیا بفهمونه که مثلا من به دنبال این توافق این اسرائیل بزرگ هستم و شما بدونید که دارید چی کار میکنید. این تاکتیکی که ترامپ خیلی رو مانور میده، بحث همین قریب الوقوع بودن توافق، این به طور کلی بخشی از اون استراتژی و دیپلماسیه که سالهای سال شاید من بگم ترامپ از اون دوره اول ریاست جمهوریش تو همین الانی که بعد از یک جنگ 40 روزه اتفاق افتاد و ترامپ سعی میکنه با اون حفظ اهرم‌های تحریمی که داره، حفظ محاصره دریایی، تهدیدات نظامی، تلاش میکنه که ایران رو تحت فشار اقتصادی و روانی نگه داره. ایران هم در مقابل با استفاده از اون محور مقاومت و حفظ تنگی هرمز و باب المندب و حتی جاهای دیگری هم این موضوع رو خیلی جدی گرفته و عملا نمیذاره اون وضعیت میدان و اون توافقی که مد نظر ترامپ هست صورت بگیره.
بله آقای پورطالب، تا چه حد چون این اظهاراتی با هدف انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی داخلی آمریکا مرتبطه؟
ببینید وقتی من میگم وضعیت نابایداری میدان، به خاطر این شما الان در زمانی هستی که ترامپ توی چند ماه آینده نیاز به انتخابات کنگره داره. الان نیاز به حفظ آرامش در برگزاری جام جهانی و همه اینها. من همیشه میگفتم اگه مثلا زیاد مثلا میپرسیدن دوستان، میگفتن چه زمانی جنگ صورت میگیره، میگفتم یا قبل از جام جهانی اتفاقات زد و خوردهای کلی صورت میگیره، دقیقا مثل الان، مثل دیشب، مثل پریروزی که اتفاق افتاد، و امکان این که مثلا بعد از جام جهانی اگر به توافق کلی دست پیدا نکنن مجدد همچین وضعیت ناپایداری هم ما شاهدش باشیم بعید نیست، و این به خاطر اون جایگاه خودشه که توی آمریکا بخواد به دست بیاره. چون الان واقعیت امر اینه که تمام تحلیلگرا و کارشناسان آمریکایی و حتی خیلی از نماینده‌های کنگره عملا با اینکه آمریکا توی جنگ با ایران شکست رو تحمل کرده موافق هستن و عملا اذعان میکنن که آمریکا در جنگ با ایران با شکست مواجه شده. چرا؟ چون به اون اهداف اولیه خودش نرسیده. اهداف مثل تجزیه ایران، مثل از بین بردن حکومت مرکزی ایران، نمیدونم بحث اون حفظ تنگی هرمز، الان غیر از اون که به اون اهداف خودش نرسیده، تنگی هرمز هم تازه از دست داده. جدیدن بابلمنده هم از دست داده. به خاطر همین ها هست که تمام تلاش خودش رو میکنه تا قبل از اینکه انتخابات کنگره رقم بخوره، برای خودش حداقل توی اذهان عمومی آمریکا یک پیروزی یا هم عملیات روانی پیروزی رو راه اندازی
کنه. یعنی یه تصویر موفقیت در سیاست خارجی داشته باشه.
بله
درسته؟
بله، میخواد یه سیاست خارجی تصویری که فقط البته توی ذهن خودشون ها، نه که مثلا واقعیت هایی وجود داشته باشه. یعنی با استفاده از همون رسانه هایی که در دست دارن، همین اینی که الان بحث همین قریب الوقوع بودن این موضوع رو 37 بارش رو مطرح کرده و گفته بحث بیشتر بحث عملیات روانیه که ترامپ داره راه اندازی میکنه، با همون رسانه ها میخواد مردم رو، مردم آمریکا رو درگیر اون شیرینی اون برد کنه که مثلا نتیجه گیری مثبتی در کنگره داشته باشه.
پس میتونیم بگیم که فاصله میان واقعیت روند مذاکرات و روایت رسانه‌ای از توافق نزدیک خیلی زیاده.
بله قطعا اینجوریه. اون چیزی که رسانه ها بیان میکنن از توافق و اون چیزی که واقعیت امر هست، زمین تا آسمون واقعا متفاوته و ما باید همیشه مواظب این موضوع هم باشیم. چون به طور کلی ترامپ دنبال اینه که بگه من بردم و ما هم کف خیابون هستیم و عملا داریم میبینیم که مردم ما چجور پیروز این میدان هستن.
بله، حالا البته شما یک نگاهی به این موضوع داشتید که بحث کنترل فضای اقتصادی و موضوعاتی از این دست، اما میخوام کمی مفصلتر در موردش صحبت بکنید که این ادعاها میتونه ابزاری برای اثرگذاری بر بازارها و فضای بین‌الملل مثلا نفت یا تحریم باشه؟
ببینیم که نوسانات قیمت نفت از زمان شروع جنگ تا الان اگر بررسی کرده باشیم، عملا این نکته به دست میاد که هر از چنگاهی ترامپ خواسته مثلا با یه توییت قیمت نفتی که به شدت بالا رفته بود تو ایام جنگ رو با یه توییتی چند ساعت بیاره بالا. دقیقا این اتفاق هم می افتاد. واقعیت امر اینه که یک موضوعی رو مطرح می کرد که حداقل یه چند دلاری قیمت جهانی نفت پایین می آمد. ولی خب یه نکته ای که این وسط هست، کل به طور کلی ترامپ دوست نداره نفر دوم اخبار دنیا باشه، همیشه دوست داره نفر اول باشه، و این رو به عنوان یه چیزی من یه یادداشت رسانه‌ای چند وقت پیش داشتم و این رو عملا مطرح کردم تو اون یادداشت. گفتم که ترامپ عملا با توجه به اینکه قدرت رو توی دیده شدن میدونه و عملا توی توجه میدونه این اتفاقات رو رقم میزنه که مثلا همیشه تیتری که اخبار دنیا باشه. مثلا خیلی از رقبای ترامپ توی دنیا سعی میکنن همیشه توی اون ابعاد مختلف خود، یعنی اون بافت سنتی خودشون باشن، دنبال دیده شدن نیستن، اصلا کاری با خیلی از موضوعات ندارن. ولی ترامپ برعکس اونهاست، دیده شدن، قدرت رو توی دیده شدن میدونه و عملا براش فرقی نمیکنه دیده شدن چه تو اخبار منفی باشه، توی اپستین باشه، یا توی اخبار مثبت باشه، جایزه صلح جهانی و فلان، فرق نمیکنه که کجا باشه. به طور کلی استراتژی داره به اسم استراتژی شخصیت اول نمایش. این دوست داره مثل یک ریالیتی شو همیشه نفر اول باشه، تهیه کننده باشه، کارگردان باشه، اصلا شخص اول بازیگر نقش اول باشه و که دنیا رو با توجه به اون چیزی که مثلا
تو اپستین بوده دیگه، بازیگر نقش اول
بله،
تو اپستین بوده.
بله من به خاطر همینه میگم. بله. یاد داشته که نوشته بوده، اصلا عملیاتی واقعا همین بود. یه مثلا توی مباحث دیگه مثل وقت زمانی که یک موضوعی براشون پیش میاد، برای سرپوش گذاشتن
آره.
بحرانهاشون یک چالش حقوقی جدید پیش میاره، یک چالش جدید اصلا توی دنیا پیش میاره. خب دیروز مثلا رو پریروز یک اتفاقی افتاد، یک حمله از طرف رژیم صهیونیستی به لبنان شد، ما هم پاسخ دادیم، اونها هم پاسخ دادن، اومدن چیکار کردن؟ چون میدونستن 3-4 روز قبل از شروع جام جهانیه میاد میگه که من گفتم این عملیات، این جنگ تمام بشه،
تمام بشه. آره.
با این واژه من گفتم خیلی نکته جالب. یا مثلا دیشب مثلا بحث این توییت سقوط بالگردشون، آره. اون آپاچی که داشتن رو میاد زمانی مطرح میکنه که بعد نیم ساعت بعد دوباره میگه نه چون اون خلبان های ما سالمن، هیچ اتفاقی نمیفته. یک ساعت بعد دستور میدن که حمله به جنوب ایران. اصلا یک عملیات روانی که فقط با رسانه داره کار رو انجام میده و این به خاطر اون سعی میکنه که اون حفظ بدنی اجتماعی که توی خود آمریکا داره رو حفظ کنه. مثلا هواداران ترامپ اون رو به عنوان یک مبارز میشناسن، یک تنه در برابر کل سیستم میخواد بیسته، حضور دائمیش تو صدر اخبار جهانی، این تصور رو بازتولید میکنه که وقتی که ترامپ توی اخبار باشه یعنی در حال جنگیدنه، یعنی در حال اینه که وعده های خودش رو عملیاتی کنه. و این سکوتش هم به قول گفتنی میگه اگر سکوت کنه یعنی شکست خورده. پس مجبوره که خیلی از موضوعات رو همیشه تیتر یک باشه و این تو این برهه های حساس زمانی همیشه سعی میکنه به عنوان یک منجی خودش رو نشون بده. و این عملیات روانی که از طریق رسانه ها داره انجام میشه خیلی سعی کرده که با اون صدنشینی در اخبار جهان خودش رو به عنوان یک شخصیت مثبت نشون بده، ولی عملا یک شخصیت منفی و متنفر در جهان شناخته شده است.
بله آقای پورتاله، حالا اگر بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم به موضوع، این در واقع توافق و این مذاکرات واقعا به جایی خواهد رسید یا نه؟ جنگ رو به صورت گسترده شاهد خواهیم بود؟ چون الان خب به نوعی ما دیگه آتش بسی نداریم دیگه، نقص شد دیگه از طرف اونها، درسته؟
بله درسته،
آتش بس نقص شده، اما خب در سطح گسترده جنگ رو شاهد نیستیم. خب بامداد امروز این شرارت ها رو دیدیم و پاسخ بسیار محکمی هم از طرف ایران دریافت کردند. اما اینکه واقعا در آینده نزدیک چه اتفاقاتی خواهد افتاد، نگاه کارشناسی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید چندین سناریو توی این موضوع هست که آیا توافقی صورت میگیره یا توافق یا جنگ میشه یا چه اتفاقاتی رقم میخوره. ما هم وقتی که صحبت از اون مسائل بروز دنیای حال حاضر میکنیم، باید ببینیم این سناریوهایی که در آینده اتفاق میفته چیا هستن. ما این سناریوی فرسایش متقابلی رو من میتونم مثال بزنم، بگم که این داستان همینجوری ادامه داره. ما توافقی که مثلا ما نه ایران زیر بار خیلی از صحبتهایی که اونها میرن میره، واقعیت امر اینه، و نه اونها حاضرن که پایین بیان، چون عملا شکست خوردن دیگه. وقتی که شکست خوردن خب میخوان دسترسی به یک چیز مثبتی داشته باشن، حالا یا با جنگ یا با توافق. توافق این اگر توافقی صورت بپذیره خب عملا یعنی باز هم یعنی شکست خوردن، چون من نشد. معمولا بعد از هر جنگ یه چیز عرفی که توی حقوق بین الملل هست اینه که معمولا بعد از هر جنگی که اتفاق میفته یک گزینه سومی میاد پادرمیونی میکنه که اون جنگ رو به پایان برسونه. گزینه سوم معمولا وقتی دو تا جنگ بینه، این یک عرف کلیه، یک وقتی جنگ بین دو تا بزرگ انجام میشه، وزیر امور خارجه، سخنگوی وزارت خارجه ما صحبت خیلی قشنگی کردن، یک جایی خبرنگار ازش پرسید شما با یک ابرقدرت دارید میجنگید، خیلی جالب گفتن، جواب داد
ما هم ابرقدرتیم
و بله. واقعیت امر رو دارن میگن. خیلی اگر شما ببینید این دنیایی که الان شدیم، حداقل من میگم جز چارتای اول دنیا، به خاطر این هست که ما میگیم این فرسایش، این فرسایش متقابل داره رقم میخوره. و نکته‌ای که وجود داره اینه که زمانی که دو تا عمل قدرت با هم درگیر هستن، یک جهان دومی و جهان سومی مثل پاکستان نمیتونه برای ما تصمیم بگیره و میانجیگر باشه، باید یک ابرقدرت بیاد میانجی باشه. این ابرقدرت یا چین باید باشه یا روسیه.
خیلی ممنون آقای پورتالب. پس چیزی که متوجه میشیم اینه که احتمال جنگ بیشتر از توافق هست، درسته؟
قطعاً اینجوری.
خیلی سپاسگزارم آقای پورتالب، کارشناس مسائل منطقه. تا سلامی دیگر، خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. خدا
نگهدار. یا علی من
اتقای قرآن با حیدر، شکست ناپذیریم یا حیدر. ای لشکر شیطان بمیر، در حسرت ایران بمیر. ای لشکر شیطان بمیر، در حسرت ایران بمیر. این گویا این میدان بمیر، ای لشکر شیطان بمیر. هم فرعونید هم نمرودید، یا نابودید یا نابودید. این پرچم سرنگ است یا حیدر، بر شانه چون تفنگ است یا حیدر. با آن همه هیاهو آمریکا در تنگنای تنگ است یا حیدر. ای مردک نادان بمیر، بیچاره دوران بمیر. این گوی و این میدان بمیر، این گوی و این میدان بمیر. تو میمیری ما میمانیم، ما ایرانیم، ما ایرانیم. امت ناتمامیم یا مهدی، شکوه انسجامیم یا مهدی. اگر خدا بخواهد با مهدی، پرچم انتقامیم یا مهدی. ای تومه توفان بمیر، با نقطه پایان بمیر. این گوی و این میدان بمیر، این گوی و این میدان بمیر. ای لشکر شیطان بمیر، در حسرت ایران بمیر. این گوی و این میدان بمیر، این گوی و این میدان بمیر. حیدر 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 در ای در.
خیلی ممنونم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید. دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار آرامی براتون آرزو میکنم. امیدوارم که پیوسته در نهایت خوشبختی ثانیه هاتون رو